رقابتی صنعت ما از پس رقبای خارجیش برمیاد. اینطوری نیست که نتونن اینها. وقتی میاری میذاریش یه دونه آکواریوم مثل یه کوسه میمونه، گوشی توی آکواریوم تنهایی داره واسه خودش فکر میکنه کوسه است. میتونه صنعت خودسازی ما صنعت عقب مونده ای نیست. ما بچهای خیلی خوبی داریم اینجا دارن کار میکنن. مدیرانی که میذاریم به نظر من لایق این سمت‌ها نیستن. صنعت رو به بیراه بردن. نگه داشتن جلوی قیمت، من ببین قیمت تمام شده صحیح افزایش پیدا نکرده، قیمت تمام شده کاذبه، اشتباهه، قابلیت کاهش داره، اما فعلا اینه دیگه. اما شما میخواین نذاری افزایش پیدا بکنی، کل کارخونه رو تعطیل کنی.
متشکرم آقای دادفر، اجازه بدین آقای جراره شما صحبت پایانیتون رو بفرمایید. خواهش میکنم.
این کاری که باید انجام بدم برها تو بحث قانون گذاری، تو بحث تعرفه ها باید بودید بکنید، تو بحث ارزوزون و قوانین و عرض اگر لازم بودید بکنید، نه قطعا محیط حروض میکنه به موقع. من با صحبت های جناب دادفر بخش قابل توجهش موافقم. واقعا اجازه بدید که مردم هم مردم راضی بشن با کارهایی که واقعا میشه کرد و در ما واقعا با سرودیت جدی در اونجا خود رو سلامی بذارتیم. واقعا بچه های لایقی که عرصه خود رو داریم، اگر اجازه بدیم واقعا در مسیر درستی قرار بگیریم.
خیلی ممنون، متشکرم آقای جراره عضو کمیسیون صنایع مجلس، با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون. خب آقای شجاعی، نکاتی که مطرح شد تقریبا میشه گفت همه بزرگواران یه حرفی رو داریم میزنیم، یعنی موضوع از یه زاویه داره دیده میشه. من فکر نمیکنم آقای نجفی منش مخالف واردات باشن، شما هم مخالف واردات، همه موافق وارداتن. حالا ما کاری به ارزش الان نداریم از کجا میخواد تامین شه. ما
اول شرایط رو ببینیم.
آره همون الان هم به قول آقای نجفی منش واقعا نیست که نیومده، میتونه از این زاویه هم بهش نگاه بشه. اما الان موضوع بر اینه که مردم اینجا مشکلشون حل نمیشه با این اتفاقات. یعنی الان باز دوباره این قیمته رفته بالا، اینجا باز همون خودروساز هم راضی نیست، مردم هم ناراضی هن. اینجا خب بس ما داریم چی کار میکنیم؟ کی میخواییم همین رو کنار هم قرار
میکنیم؟ آقای مسعودی کدوم مردم؟ ببین ما دو تا مردم داریم.
دو تا مردم داریم؟
آره. یعنی چجوریه؟ مردمانی هستن که خودروشون رو میرن از تو بازار آزاد میخرن.
درسته.
سوار میشن میرن.
اونا که رانت دارن و دلال حساب میشن دیگه.
نه دلال حساب نمیشن.
شاید مردم که عادی که ثبت نام میکنن.
یه اجازه بدید من اینو تموم بکنم. ببین گفتم 7 میلیون معامله خودرو انجام شده، 1 میلیونش خودروهای ساخت داخل بوده، 6 میلیونش نبوده دیگه. یعنی
نمیتونیم بگیم مصرف کننده مثلا یا حالا تاجر واسط
مصرف کننده رفته خودرو خودشو از بازار خریده. من خودم شخصا خودرو خودم رو از بازار خریدم.
خودرو شما چیه الان؟
دنا هست، دنا اتوماتیک. یعنی بازار خریدم به دو برابر قیمت کارخونه، چون کارخونه من نمیداد از بازار خریدم. میخوام بگم منی که نیاز دارم میرم از بازار میخرم و با قیمتم اونجاها نگاه میکنم. بعضا قیمت بالا میاد،
قیمت مناسبی که تو بازار باشه خرید میکنید دیگه. بله.
ما بحثی که الان داریم اینه اگر دولت دخالت نکنه یا یه بخش هم
آقای نجفی من میخوام خواهش کنم، چون نه. الان آقای شجاعی هنوز صحبتشون مونده، آقای دادفر میخوام زمانم رعایت کنم. من کوتاه بفهم،
یه بخش هم اونهایی هستن که دوست دارن خودروی ارزون از کارخونه بخرن. ما میگیم آقا جون این خودروی ارزون از کارخونه خریدن رو فراموش کنید، بذارید خودرو با قیمت واقعی که اکثریت تو بازار میخرن انجام بگیره و این باعث میشه اون صفای کاذب، تقاضای کاذب از بین بره.
چه بسا شاید قیمت بازارم بیاد پایین.
حتما میاد پایین. چرا؟ چون الان خیلی از اینا بیش از 500 هزار خودرو الان ما داریم نو گرفتن تو پارکینگ‌های خونه‌های مربر خوابیدن. اینو از کجا میگیم؟ چون خودرو که میره بعد سر سه ماه بیاد به اصطلاح تستشو بده ببینه خوبه، نیومدن. یعنی معلومه اینا استفاده نشده، منتظرن چیکار بکنن؟
بفروشن. خیلی متشکرم. آقای شجاعی بفهمید. آقای دادفر هر جا لازم بود شما به بحث اضافه بشید. از آقای نجفی منش یاد بگیریم به عنوان بزرگترمون به هر حال بتونیم وارد بحث بشیم. بفرمایید.
من تو عرض کنم که ببینید بر صورت وقتی که یک اتفاقی رخ میده مثل افزایش قیمت، جامعه یه بار حساس میشه. حالا فرصتی هست که ما یه خورده تصویر بهتری از این بازار در واقع ارائه بدیم. ببینید اون چه که الان باعث شده که خودروساز ناراضی باشه، مصرف کننده ناراضی باشه، دخالت بی جای دولت علاوه بر تولید در
قیمت گذاری
و سامانه یک پارچه است. ایجاد یک سامانه یک پارچه برای فروش، یعنی کمک به یک عده برای رانت.
بله. خب
چرا نمیگذارید که خودروساز، اگر شکافی بین بازار و تولید وجود داره، خودروساز نصیبش بشه؟ چرا به دلال ها میدید؟ این رو بهش میگن حکومت دلال ها، حکومت رانت ها، یعنی حکمرانی که در دولت قبلی که این رو برقرار کرد، تمام تلاشش این بود که جیب دلال ها رو پر بکنه. در واردات هم همین مشکل هست. برصد من چند وقتی خدمت بزرگواران در حوزه واردات بودم، این که یاد بدیم به رسانه ها صبح تا شب ایران خودرو و سایپا رو فوش بدن یا واردات رو فوش بدن، اینا منطق نداره. ما افتخارمون تولیده، پس سیاست دولت و حکمرانی ما از مجلس گرفته تا جای دیگه باید پشتیبانی تولید بشه. واقعا در یکی دو سال، در چهار سال گذشته، دولت‌های مختلف اومدن، از این سه تا دولت چهار تا دولتی که اومدن عوض شدن، بگن گزارش کارشون در حمایت از صنعت خودرو چی بوده. چطور میشه یه آدمی که کارمند وزارت خونه است گرفته میشه مدیر عامل ایران خودرو؟ مگه مدیر عامل یک شرکت به این بزرگی به همین شکلی که اینو معاون وزیرن، مدیر عامل نیستن؟ من همین الان میگم همین دو تا بزرگواری که الان مدیر عامل ایران خودرو و سایپا هستن، با فرض اینکه بهترین آدم باشن، با فرض فرد و صبح نمیدونن اونجا هستن یا نه، بنابراین این مدیریت ها متزلزله. شما تا وقتی که این سیستم رو خصوصی نکنید، هر چقدر قیمت رو ببرید بالا، این اثرش در بهبود کیفیت رخ نمیده. بنابراین موضوع اینه، بازار رو مختل کردیم. قطع ساز رو 4 ماه 6 ماه هم نمیتونه پولش رو بگیر، یعنی بزرگترین بخش در واقع کشور که صنعت قطع سازی ماست گرفتاره واقعا میگم نون شبشه، گرفتار نون شبشه. بعد به تصویری که میسازی میدید چه بعضی موقع، حالا تو نماینده های قبلی میگفتن واسه چی دنبال واردات دست دومی، نه این تولید به درد نمیخوره، ایران خودرو فلان حلبی سازن، همه متغیرها رو منها میکنیم که تولید رو نابود بکنیم. اگر دوتا بنگاه بزرگ خودروسازی ما امروز متوقف بشن، ورشکستگی اقتصادی ما کاملا محرزه. همین دوتا فعلا دارن با همه ناکارآمدی که الان مشاهده میشه. خب راش چیه؟ راش اینه آقا، دولت محترم دست از سر فروش و تولید بردار، الان زمینه فراهمه. آقا این قطع سازها هستن، یه کنسرسیوم بگذارید، خود رو دوتا بنگاه رو واگذار کنید. آقا برای ایجاد رقابت نمیان 64 تا مجوز خودروسازی بدن، دنیا 1, 2, 3, 4 تا بنگاه خودروسازی داره، اینا میخوان این دوتا بنگاه رو هم منحل بکنن، به تعداد کوچکتر تبدیل کنن. نه بزرگ. خب حالا یه جمله هم عرض بکنم، راه حل بهبودم این نیست که شما توی واردات موانع ایجاد کنید. شما یه تعرفه بذارید، با تعرفه مشکل حل میشه، هم تو واردات اخلال ایجاد میکنید هم تو تولید. بعد بگید چرا اینجوری هست، تازه این قیمت هم که افزایش دادید بازم گیره اون بنگاه بیچاره چیزی نمیاد، فقط باز دلال ها سود بردن، چون مردم ما هم متاسفانه.
حالا این نکته که آقای شجاعی در رابطه با موضوع حالا اون دو بنگاه بزرگ و اینها گفتن، ما انتقاد میکنیم، حالا اونجوری که تعبیر شد انجام نمیدیم. آقا در خدمتیم آقای دکتر، بفرمایید.
ببخشید من یه نکته عرض بکنم. ببینید، تعهد تولید کننده به تولید انبوه باید اینجا حتما وجود داشته باشه.
صدا رو داخل ندارن، محبت بفرمایید. بله،
عرض کردم تعهد تولید کننده به تولید انبوه، یعنی اگر خودش بیاد بازار رو دمپ بکنه یه فاجعه رو خواهد داشت.
بله.
نکته بعدی بحث عرضه مستقیم، درست فرمودن جناب شجاعی. این بحث سامانه ها و اینها، ببینید دولت هم تصدیگری در موضوع تولید رو بر عهده گرفته، هم دخالت در فروش داره میکنه، هم بازار عرضه. ببینید نقش رگولاتوری و تنظیمگری برای دولت ها حتما وسط گود بازی کردن نیست، میتونه قیمت خودرو تولیدی داخل رو آزاد بذاره، در کنارش بیاد در یه توازن واردات رو باهاش آزاد بذاره، یه تعرفه‌ای رو بذاره که بازار وارداتی بتونه در کنار بازار تولیدی با همدیگه رقابت بکنن و دخالت نکنه. من متوجه نمیشم، همه دولت ها علاقمند به دخالت مستقیم در هر دو موضوع هستن، هم تولید هم واردات به اسم تنظیمگری. نتیجهش هم تا چیزی که حالا دیدیم، حالا آقای نجزمنش بفرمایید، شما بفرمایید، نتیجه ای که تا حالا دیدیم دخالتشون هیچ مزیتی نه تنها برای مردم ایجاد نکرده، برای تولید هم ایجاد نکرده، برای واردات هم چیزی رو ایجاد نکرده.
چرا؟ یه اثری داشته آقای دادفر، اثرش این بوده که تمام وزرایی که بودن توی این مدت به مجلس احضار شدن فقط و فقط به خاطر بحث خودرو بوده. من به تمام وزرا این توصیه رو کردم که آقا اگر میخوای وزارتتون هم پا بر جا بمونه
خودرو
از خودرو بکشین کنار،
بذار
اینجا این
وزیر بمانید،
بمونیم و بایستین کارتون انجام بدیم.
خیلی ممنونم از حضرت بزرگوار. ما چون درخواست پیامک کردیم از مردم، فارغ از این که به سوال پیامکی ما پاسخ بدن که من از حضرت بزرگوارم خواهم خواست، البته بذارید اول پیامک رو بگم که تا فراموش نشه بعد میام میپرسم. اول از مجری محترم تقاضا کردن که وقتی تقاضای پیام میکنی نخوندنش حق و ناسه و باید حتما بخونید. راست میگن. خیلی متشکرم آقای تفتی که پیام دادین بهمون. فرمودن که نماینده محترم در خصوص خودرو میگن که فشار به مردم میاد، منظورشون از مردم دلال ها هستن، وگرنه ما مردم ضعیف در همه عمر انقلاب هرگز توفیق خرید خودروی صرف پیدا نکردیم. بالاخره یک دسته از مردم واقعا این اتفاق براشون مهم و اثرگذار هست. نکته دوم این هستش که حالا به گفتگوی ما هم انتقاد کردن از بابت اینه که میگن طرف خودروسازها رو گرفتید. ما اینجا سعی میکنیم که در رابطه با موضوع خودرو صحبت بکنیم.
بحث تولید
بحث کشور، بحث مردم، همین
تشینه. ببینید نکتهش اینه که اگر تولید اتفاق نیفته همین قیمت خودرو که 300,000 تومان 400,000-500,000 تومان هست میشه 5 میلیارد تومان. اگر تولید ورشکست بشه باز هم به زیان مردم هست، زمینی که بیکاری و فقر بر جامعه حاکم میشه.
بله، با پیش شماره 198 این سوال رو کرده بودن. و نکته بعدی در رابطه با این موضوع که گفتن که تولید کنندگانمون حق داشته باشن تولیداتشون رو به حد اکثر قیمت ممکنه بفروشن، اگر مشتری نداشته باشه طبعا قیمتش کاهشی میشه. این هم نکته مهمی. آره، این نکته درستی. بازار عرضه و تقاضاست دیگه. ما متاسفانه در همه اون مواردی که قیمت گذاری دستوری میکنیم همینا وجود داره. از کالای اساسی شما بگیرید تا موضوع ارزمون که چند نرخ داره، اصلا همه موضوعمون تو بازار آشفته حالیش از همینجاست. یکی دیگه از موضوعات مهم اینجا نمایندگان به حال انجمنها و تشکلها هم حضور دارن دوستان، خدا آقای نجفی منش، مشورت با این تشکلها. آقا چرا مشورت نمیکنیم؟ اینم خیلی نکته مهمیه. یعنی ما میایم میبینیم موقعی که اتفاق میفته دوستان همیشه تو جلسات صحبت میکنن، میگن همه دوستان میخوان میرن تو جلسات صحبت میکنن.
میکنن
اما حرفا فقط در حد
برعکس، دقیقاً برعکسش عمل میکنن.
حالا دیگه تعبیر آقای دادفر هم اینم یه نکته است.
حداقلش آقای دادفر اینه که گوش نمیکنن دیگه.
بله دیگه.
ما چند وقت این حرفا رو داریم میزنیم.
من به جواب مسعودی، من معانی کارشناس اقتصادی، حالا خدمت این دوتا بزرگوار که
من یه سوال بپرسم آقای شجاعی، به نظر شما دلیل اصلی گرانی خودرو، ما گفتیم شما میگین افزایش گرانی خودرو چیست؟ یک، تحریم ها و عدم توانایی تولید قطعات لازم. دو، مدیریت نامناسب بخش دولتی. سه، عدم خصوصی سازی در تولید خودرو.
دو مورد بعدی است. تحریم هم قطعا هست، هر ستاش هست. اما ببینید
من اجازه بدید این سوال بپرسم بیام سراغ شما آقای نجفی منه، شما نظرتون چیه در تو این سه گزینه؟
چون سوال غلطه هر جوابی هم بدیم غلطه. ما الان بحثی نیست گرونی، بحثی هستش که این قیمت سرکوب شده یه بخشش جبران شده. یعنی اینی که به اصطلاح یه بخشش جبران شده یه کار خوبیه، یه قدم به جلو هست، اما همه کار نیستش. من باید جواب اگه بخوام به اینا بگیم که چرا اینجوری هستش، دخالت دولت.
نوع سوالی که آقای مهندس نجفی منش، ببینید نوع سوال اینه، رسانه های ما اگه یه بار خاطرتون باشه تو یه مناظره آقای منطقی هم کنار من نشسته بود، من سوال رو اینجوری طرح کردم، مثلا مشکل صنعت خودروسازی ما بی‌سوادی رسانه هاست، چون سوال رو معکوس طرح می‌کنیم. ببینید ما باید یه جامعه
الان من باید پاسخ بدم
نه 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 من خودم دارم نه من خودم به عنوان ژورنالیست دارم میگم
خانم زهرا سعیدی سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی روی خط ارتباطیمون هستن. خانم سعیدی سلام، وقتتون بخیر، به گفتگوی اقتصادی خوش اومدید. خانم سعیدی
آقا من پاسخ سوالاتونو بدم؟ من
شما هم پاسخ بدین تا ارتباطمون مثل اینکه قطع شده بفرمایید.
علت من حالا گرانی نمیخوام اسمش رو بذارم چون قیمت سرکوب شده، آقای نجفنش دروشن، علت قیمت تمام شده غیر شفاف تولید داخلی مدیریت نامناسب دولتی است. این رو من فکر میکنم پاسخه، یعنی من بخش دوم و سوم رو توهمان میدونم. شما اگر نظم و انضباط مالی داشته باشی و تدبیر استراتژیک و فرآیندهای درست داشته باشی، یقیناً محصول مطلوب با قیمت تمام شده مورد نظر مردم تولید میکنی. و آقای هنری فورد گفتن اگر فورد رو ازت بگیرن چی کار میکنی؟ گم میگردن ببینن مردم چی میخوان، همونو تولید میکنن. ما داریم چیزی رو تولید میکنیم که نمیتونیم به وسیله اون رضایتمندی رو در مردم ایجاد بکنیم، حالا یا به خاطر قیمتش که کیفیتش، کاری ندارم.
متشکرم. اجازه میدین من یه سلام عرض کنم. خانم زهرا سعیدی سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی. خانم سعیدی سلام، به گفتگو اقتصادی خوش آمدید.
سلام عرض دارم و ادب
احترام
در خدمت شما و همه
شنوندگان عزیز. متشکرم. ما موضوعمون در رابطه با گرانی خودروه. میهمانان ما میگن گرانی خودرو اصلا اشتباه است، این یه افزایشی بوده، یه قیمتی بوده، سرکوب شده بوده، الان تازه یه ذره رفته بالا و همینم که رفته اصلا جواب نمیده، فرقی هم نمیکنه که حالا رفته بالا.
ببینین این که بالاخره شورای رقابت یک سال پیش قیمت در واقع واقعی که ادعای اون باشه که به خودروسازای داخل مثلا زیان وارد نمیشه رو اعلام کرده بوده. خب بالاخره معمولا مرام اینه که پلکانی قیمت ها رو افزایش بدن که هم مردم بتونن برای زندگیشون برنامه ریزی بکنن، همین که این التهاب بر سایر اقلام جامعه اثر نکنه. ولی یه مشکلی که هست اینه که خب حالا شورای رقابت اعلام کرد، دولت قبل بالاخره در واقع یه چیز تحمیل شده از قبله، یعنی من در واقع اون چه که بررسی کردیم شورای رقابت وقتی اعلام کرده بوده، باید آقای علی آبادی تو شورای رقابت اعلام میکنه قیمت رو و دولت اجرا میکنه، یعنی وزیر سمت ابلاغ میکنه که خودروسازا این اختیار رو داشته باشن تا اون قیمت افزایش بدن. به هر حال حالا به چه دلیل ولی این رو هم رسوخ کرده بوده. ولی چند تا حرف ما داریم. یکی اینکه آقا این خودروها من میگن زیان دهن، این خودروسازی ها، حرف ما اینه که شاید میخوایم به قیمت واقعی به مردم بفروشیم، باید که همه چیز رو واقعی به مردم بدین، یارانه هم واقعی به مردم بدین، همه چیز. اینا مال اون زیان انباشته که رو هم جمع شده و حالا بالاخره اگر مدیریت هایی، حالا نمیگم فقط این مدیرانی که در چند دهه اومدن در واقع کار کردن توی ایران خودرو توی سایت ها و بالاخره ثمره شده این دیگه، اگه ما زیان هم باشه میگیم این عدد بالای 200 زیان داریم، به خاطر اینه که از من یا بازاریابی نکردن یا بازارسازی نکردن یا در واقع یه جایی خطا و خلا وجود داشته. علاوه حال اون چه که ما حرفمون هست اینه که اگر بنا بود افزایش قیمت داشته باشه باید پلکانی انجام میشد. دوم این که اگر این شرکت ها زیانده هستن چرا پاداش میگرفتن مدیرانش؟ خب یعنی
اون همون عدم مدیریت مناسب بوده دیگه، به هر حال در خود بدنه ای که در واقع داره روی اون موضوع نظارت میکنه.
همه اینا دخالت دولته.
آقای نجفی منش رو خدمتتون هستیم.
ببینید
از عدم آقای نجفی منش.
سلام خانم.
بله امان از درود بر شما. امان از این قیمت گذاری دستوری
خدا
که
ببینید شورای رقابت فرمودین زمان آقای مخبر اومد یه قیمتی اعلام کرد اما ایشون وتو کرد.
ما یعنی قیمت رو اعلام کردیم 70% اون موقع که آره. بهار 1402 انجام میشد که ایشون به زور در واقع خودروسازا رو وادار کرد فقط 30% اعلام بکنه، 30% انجام
یعنی
بکنه.
70% قیمت اون موقع شورای رقابت بعد از عمری یه قیمت درست اعلام کرد اما نذاشتن اعمال بشه. ببین اینا همش دخالت های دولته، نتیجهش هم این میشه که گفتم
التهاب میدن.
گفتم خدمتون اوباما و ترامپ اومدن این سنت رو بخوابونن، نتونستن. داخلی ها گفتن برین کنار، ما خودمون بلدیم چجوری بخوابونیم. اینجوری دارن میخوابنن. الان واقعا التهاب و گرفتاری توی سنت قطعه سازهای ما هستش، چون من هر روز با قطعه سازها سرکار دارم، گیرن، درگیر هستن، جنس داده، کار داده، پولیشو نمیتونه بگیره و واقعا حیف دارن.
خب گزارشی که ما داریم هم من خدمت همه عزیزان بگم، بیش از 300 قطعه‌ساز قطعه‌ساز خورد، به خاطر اینکه حالا دولت که نمیتونه بگه آقا من گروه نمی کنم، بعد پول قطعه‌ساز رو نده. حالا ما چند تا قطعه‌ساز داریم که میتونن خودشون رو داری بکنن، بقیه قطعه‌سازا هم میان میشن که زندگی کنن. ولی این بالاخره یه مشکلی وجود داره، اونم این که ما باید واقعا یه بار برای همیشه اینو محکم هم گفتیم، به وزیرم دیروز گفتیم، عرضه و تقاضا را به گونه‌ای در بازار تعریف کنیم که خودروی داخلی یا حالا یه فرد، یه گروه، یه شرکت نتونه التهاب ایجاد کنه. البته ما در چند ماه گذشته، در این 4-5 ماهی که از مجلس در واقع این دوره گذشت، حالا از روزی هم که حالا خود انتخابات و ما متاسفانه یا حالا خوشبختانه چجوری بگم، ما یه 2 ماهیه که مجلس برقرار شده به شکل و شمایل واقعی خودش، که وزیر نمیگه دارم میرم حالا چه بکنم چه نکنم. آقای اتابش قول دادن که عرضه و تقاضا رو هماهنگ کنن و اصلی ما که
سرکار خانم، همه اشکال تو همین جمله است. من شجاعی هستم.
آقای شجاعی صحبت.
ببینید مشکل اینه که همین که شما میگید که شما عرضه و تقاضا رو یه جوری تعیین کنید، آقا دست از تعیین کردن بردارید. شما ببخشید این وزیر محترم، اون مجلس محترم، اون نهادهای بالادستی همش میخوان یه چیزی رو تعیین کنن. بنگاه رو خصوصی کنید، دست از سر قیمت گذاری هم بردارید.
آقای شجاعی یا کامل رها کنن، نمیشه که نصفشو بیان بگیم بدیم دست دولت، بعد بخشی که به ضرر مردم بگیم رها بشه. بله من که خودم موافق بازار آزاد و نظام تعرفه‌ای ام، اینه که تو اول صحبتم گفتم، ولی در حال حاضر دولت ارادش به اینه دیگه، یعنی در واقع داره قیمت گذاری دستوری میره. اگه بناس قیمت گذاری دستوری بره که ما کیفیت خودرو داخل برای ما اولویت نیست الان دیگه، قیمت گذاری دستوری که میگیری چه فرقی داره طرف بیاد چه پلتفرمی استفاده بکنه؟ دستوریه بهش میاد 600 میلیون بفروش، اندازه 600 میلیون کار میکنه. ولی وقتی که ما بگیم قیمت رو به روز رسانی بکنیم، ارتقای امنیت بدیم، استاندارد رو تعریف کنیم به گونه که مردم رضایت مندی داشته باشن، بله من خودم اتفاقا اولین کسی هستم و ما مجلس که میخواییم این قیمت گذاری دستوری برداشته بشه و دنبال این هم هستیم، تو کمیسیون هم پیگیر این مورد هستیم که نظام تعرفه‌ای رو پیاده بکنیم. ولی خب الان که قیمت گذاری دستوری راه کار چیه؟
راه حلش اینه که ببینید، من خواهشم اینه که شما در مجلس مهمترین چیزی رو که باید دنبال بکنید اینه که ببینید این الان شده یه کلاف سردرگم، هید تخم مرغه کجا باید شروع بشه. اول شما بیاید در همین شرایط بپذیرید که قطعه سازان ما و بخش خصوصی ما واقعا لایقن، خیلی خوبن، میتونن کیفیت داشته باشن و میتونن خودرو با کیفیت هم بسازن، مشروط بر این که شما این بنگاه ها رو بدید دست بخش خصوصی لایق، نه خصولتی ها، نه فک فامیلایی که سفارش میشن، بنگاه ها رو به دست اهلش بسپارید، بعد بگید آقا بسم الله. بعد مهمترین مشکل صنعت خودرو ما اینه که ما هیچ نظام پشتیبانی مالی و اعتباری واسه صنعت خودرو قائل نیستیم. صنعت خودرو بیچاره رو با اینکه دولتی هست سپردیم به بازار ربوی، میگیم برو از بازار بتونی خودتو تامین کن. قطعه سازای ما با انواع مشکلات روبرو هست، تولید کننده ما با انواع مشکلات روبرو هست، ما فقط چسبیدیم به اینکه این قیمت رو یه جوری پایین نگه داریم که مردم صداشون در نیاد. آقا شما دارید صدای مردم رو در میارید،
دلالا صداشون در
میاد. خیلی متشکرم خانم سعیدی، بفرمایید.
قیمت رو پایین نگه داریم، بعد کیفیت و ایمنی و استاندارد مطلوب نباشه، مردم که آروم نمیشن. اینجوری که مردم دوست دارن در شهرشون یه خودروی استاندارد و ایمن باشه، نباشه میرن رو میارن به خودروی خب همونی که داره بارش میشه.
اجازه بدین که آقای دادفر مسعیدی، اجازه میفرمایید آقای دادفر هم روی خط تو. آقای دادفر شما هم نکته‌ای دارین؟
خانم مسعیدی سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام ارادت.
عرضم به محضرتون که ببینید زیان انباشته حاصل خودروسازا فقط حاصل قیمت دستوری نیست، خروج منابع محل‌های نامناسب و همچنین اهمال در تنظیم صحیح صورت‌های مالی منجر به نشان دادن قیمت تمام شده متورم است. من روی این خیلی تاکید میکنم، ما هیچ وقت و تا وقتی که مدیریت این بنگاه در اختیار دولت هاست، ما صورت‌های مالی شفافی رو هیچ وقت انتظار نداشته باشیم. این یه نکته است. لذا وقتی دولت خارج شد، اون موقع میتونیم انتظار قیمت تمام شده واقعی داشته باشیم برای تنظیم بازار و آن چه که رضایتمندی مشتری رو افزایش بده. صرفاً با آزادسازی قیمت تولید نمیتوانیم رضایتمندی مردم رو جلب بکنیم. مجلس شورای اسلامی، از شما هم ممنونم، کمیسیون صنایع جناب علیزاده، خیلی زحمت دارید میکشید برای اجرای قانونی که توسط دولت در اجراش اهمال میشه بحث واردات.
من عرضم کرده.
بله خب به هر حال دولت ها فرار میکنن. من فکر میکنم اگر از این قیمت گذاری دستوری برای تولید کنندگان به عنوان ناموس صنعت کشورمون و پشتوانه پول ملیمون آزاد بکنیم قیمت تولید کنندگانمونو، باید تعرفه یا واردات رو به صورت واقعی آزاد بکنیم. من این رو تأکید میکنم، هدف افزایش رضایتمندی مردم محقق خواهد شد با این روندی که همه هی میان میگن چی میگن کوسه و ریشبند که نمیشه، میگن خودروی خوبه با کیفیت ایمن بساز به قیمت 10 میلیون تومان. خب نمیشه، این چیز نشده. در علاوه صنعت باید حفظ بشه. صنعت ببینید، من مشاور انجمن بازرسکنندگان خودرو، اما یه نکته توی این موضوع هست. ما نمیتوانیم صنعتمون رو از بین ببریم به هوای واردات. این اصلا قاطعیه.
بله، من که میگم بریم عرض تقاضا و رقابت رو تنظیم کنیم.
وارداتمون خود به خود اگر آزاد باشه، تولیدمونم به قیمتی که خود تولید کننده اصلا میگه ها، یه مدت ابتدایی شاید بازار دچار یه نوسانات خاص بشه، اما به سرعت اولا دلالی از بازار برچیده میشه، دوما خودرو از یه کالای سرمایه‌ای تبدیل به کالای مصرفی خواهد شد به سرعت. بله. اما متاسفانه دولت ها رها نمی کنند.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
ما نمیدونیم چه کنیم با دولت ها.
متشکرم. حالا نکته اینجاست که سرکار خانم سعیدی، ببینید با توجه به همه نکاتی که کارشناسان محترم گفتن، حضرت عالی هم خیلی اشراف دقیق روی این موضوع دارین، ما هم امیدواریم که در دولت آقای پزشکیان با توجه به همه اون صحبت‌ها و در واقع نکاتی که خودشون هم فرمودن در ابتدای در واقع قبل از اینی که رئیس جمهور بشن و الان هم به اون موضوعات دارن تاکید میکنن، یه نکته خیلی مهم وجود داره. اون همینه که وقتی این همیت وجود داره، مجلس محترم میدونه که کجا اشکال هست و چه اتفاقی بیفته، یک هماهنگی صورت بگیره که واقعا مجلس از طریق همین کمیسیون صنایع واقعا بتونیم این موضوع رو سامان بدیم. این برای همه صنایعی که محصولاتشون داره دستوری فروخته میشه یا دستوری قیمت گذاری میشه، چون شما خودتون میدونین بارها ما صحبت کردیم در همین گفتگوی اقتصادی با شما و همکارانتون، واقعا به موضوعاتی که تو صنایع مختلف مطرح میشه از این زاویه همیشه دچار اشکال هست و فکر میکنم که با این اتفاق بشه موضوع رو مدیریت کرد. حالا با توجه به درایتی که انشالله در مجلس هم وجود داره و عملا این موضوع پیش بره، من خواهش میکنم فرمایش تکمیلی شما بفرمایید.
من خدمتتون باشم یا دوستان. ببینید یه موضوعی که هست اینه که خب بالاخره کاملا صحبت دوستان متین و مورد تایید بنده هم هست، ولی خب ما یه سری در واقع آینده پژوهی تو این موضوعات نداشتیم و حالا باید برای آیندگان و آیندهمون چنین موضوعات در واقع دقت نظر داشته باشیم. شما ببینید مثلا
از حال به آینده هم برسیم دیگه.
بله، بالاخره این مملکت مال خودمونه. بچه من 10 سال 20 سال 30 سال دیگه میخواد توی این مملکت دوچاره چنین موضوعاتی مثل این بحثای خودروسازی امروزمون نشه، کشوری که داره تو نان و هشته و بنیادی و اینا حرف اول دنیا رو میزنه، چطور مثلا توی تولید خودرو با وجود چنین نخبگان، چنین نیروی انسانی، واقعا ما هم پشه سازمون هم بخش خصوصیمون توان این رو داره؟ اون تو خوب یه مافیایی هست که نمیشه اینو دریغش کرد. مثلا شما ببینید اون پروژه‌های پرضرری که تو ونزوئلا کشورهای بیرونی اومد تو بحث خودروسازی وارد کرد، خسارتش رو الان داره از جیب مردم میده دیگه، یا همون زمان یا الان داره این خسارت رو میده.
بله.
ولی
مدیریت غلط دیگه.
بله، سوء مدیریت بوده دیگه. چیزی جز این نمیتونیم وقتی ما داریم تو موشکی و دفاعی و هسته‌ای حرف اولو میزنیم، بعد تو دستگیره در پراکمون مثلا دچار چالشیم که اعتماد نکنیم به جوانان داخلمون، این میطلبه که ما یه تدبیر ویژه داشته باشیم. شاید یه خورده ما باید زودتر قوی میشدیم توی این موضوع که قدر نیرو انسانی و مهندسی فاکتورهای انسانی برامون بهتر از وسایل در واقع درآمد و سود. میدونی نمیشه با سود و زیان نگاه کردی به منابع انسانیمون. در هر صورت ما تمام تلاشمون رو
خیلی متشکرم از شما
در این افزایش